شما که در موقعیت اضطراری مثل فراری دادن جانوران درانده در ارتباط با بحث چالش روشن کردن آتش، من بگم که یه تختر برای آتش آماده میشه و
بله.
چیاری برای اون بعد حتما ایجاد بکنیم، سپس اون چوب باریک رو درون اون قرار بعد داد و به سمت بالا پایین کشیم. از اون برای قضیه در پایان روی تخت برگ خوش و چیزهای از آن قبیل قرار میدیم. در اثر کشیدن چوب باریک روی این شیار تخت استکاک ایجاد میشه، آتش کوچکی ایجاد خواهد شد.
درود بر شما.
برگ ها رو سوزونده و خاکستر میکنن، زمانی هم که خاکستر رو مشاهده کردی به واسطه در آن میدمیم تا آتش شکل بگیره.
بله.
در ارتباط با بحث سال چالش
زربین
بگم خدمت شما که برای تهیه میتونیم از این روش نوع عدسی استفاده کنیم. روش ذره‌بین به این صورت عمل میکنه که باید با استفاده از ذره‌بین با شیشه عینک با لنز دوربین شکاری تمرکز نور خورشید رو بر روی یک نقطه برقرار کرد، برگ خشک و خار و خاشاک رو ریز در همین نقطه قرار داد تا در صورتی که جرقه ایجاد شود آنها سریع آتش بگیره.
بسیار عالی، ممنون و متشکریم از شما آقای مهندس شایسته عزیز. آماده هستید خانم کوه، خانم جنگل؟ میخوام بریم به بخش دوم از مرحله دوم، زیستمندان.
جستجوی ما در این کوهستان برای یافتن میزبانان دیگر ادامه می‌یابد.
زیستمندان.
خب، به اتفاق شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیوی سلامت، علاقه‌مندان مسابقه زیست رو، کاری از گروه سلامت اجتماعی این شبکه رادیویی، اومدیم به بخش دوم از مرحله دوم. عرض کردم که عنوانش هست زیستمندان. چه خبره؟ چی در انتظار شرکت کننده های ما هست در بخش زیستمندان؟ خانم جنگل، خانم کوه، دقت کنید، یک قطعه مستندی پخش میکنیم که شما بتونید حالا با توجه به آنچه که خواهید شنید اسم منطقه یا چه میدونم یه گونه گیاهی یا جانوری که در حقیقت در این بخش داره در موردش صحبت میشه رو شما به ما بگید. مشخص شد؟
بله.
سرعت عملتون خیلی مهمه و از اینم مهمتر امتیازیه که این مرحله داره، 50 امتیاز. هر جا که احساس کردید که متوجه شدید داره در مورد چی صحبت میکنه، خانم جنگل شما چی میگین؟
میگیم جنگل.
هر موقع ما جنگل یا کوه شنیدیم بخش رو نگه میداریم و پاسخ رو از شما خواهیم شنید. آماده هستین؟
بله.
درود بر شما. 3-2-1 بشنوید.
اینجا در این آبی بیکران، در روزهای آرام و یا طوفانی، حک پستانداری زندگی می کند، نادر و کمیاب. خزر مادر اوست، مادری مهربان که انگار فقط آغوشش را برای این زیبایی
یک جانوره
گوشش
در خزر نشانی.
بعد اسم کوه یا جنگل ما بشه؟
کوه.
بفرمایید کوه. نگه دارم دوستان،
قوچ یا میش اوریان باشه.
قوچ یا میش اوریان، اینا دوست دارن که برن و در آب شنا کنن ولی شنا بلد نیستن، ممکنه غرق بشن.
صدا خیلی ضعیف میاد.
خب یه جاهایی رو اصلا ما صدا رو میگیریم که اسم اون جانور رو که میگه شما نشنوید. یک جانور دریاییه، اینم راهنمایی در ادامه، امیدوارم که درست حدس بزنید.
بله.
این البته در کشور ما در دریای خزر.
ببخشید، کوه عروس دریایی نمیشه؟
عروس دریایی نمیشه. ادامه رو بشنوید، انشالله درست حدس میزنید. هول نشید خانم کوه.
جانوری به مهربانی دریا به نام خزری. در جهان 35 گونه وجود دارد که نمونه منحصر به فرد دریای خزر با 1.5 متر طول و 85 کیلوگرم وزن، یکی از
کوچکترین
گونه های این پستاندار در سطح جهان است. حیوانیست آبزی که فقط برای طول نیست.
کوه بفرمایید. بخشیدیم کوه. بفرمایید. نگه دارید دوستان. چی فرمودین؟
فوک.
باریکلا به شما خانم کوه و توضیحات بیشتر از آقای شایسته. البته بذید ما این فیلم تا بخش تا آخر بشنویم. نمیشنویم، چی کار داریم بشنویم؟ درود بر شما آقای شایسته، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
زنده باد خانم کو به خاطر کسب این امتیاز طلایی 50. و من در تکمیل صحبت‌های مستند بگم که فوک دریایی دریای خزر مادر اوست. بیشترش در دریای خزر تو ایران دیده میشه. دست و پا دارای پرده شنا، دماشون کوتاه و به جز موارد محدود از آب بیرون نمیان. آیش جایی لاله گوش در آنها دیده نمیشه و ویژگیشون اینه که بدترین بوی معده جهان در حیوانات مربوط به فوکاس.
بله.
اگه بخوام به بعضی از گونه‌های
بهبه که نوری خب بهبه به خاطر این ویژگی منحصر به فردی که دارن بالاخره بقیه ندارن دیگه، حالا هر چقدر هم تلاش کنن. بله.
اگه بخوام به بعضی از گونه‌های فوک اشاره کنم، میتونم به گونه‌های مانند گراز دریایی، فوک خزدار، شیر دریایی، فیل دریایی، فوک گوشتار و فوک بیگوش اشاره کنم.
خیلی متشکرم و ممنونیم از توضیحات جامع و کامل شما. آقای مهندس شایسته، داور مسابقه امتیاز 50 برای خانم کو. خانم جنگل تشریف دارین؟
بله.
زنده باد. بریم به مرحله سوم. بخش اولش عنوانش هست نقشه خوان.
نقشه خوان.
به اتفاق شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی و شرکت کننده های امروزمون خانم جنگل و خانم کوه و همطور آقای مهندس شایسته داور و کارشناس مسابقه، اومدیم به بخش اول از مرحله سوم در مسابقه زیست رو، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. در این بخش که عنوان نقشه خوان رو عزیزان یدک میکشه، ما اسم یک منطقه رو میگیم و حالا با توجه به اینکه شرکت کننده های ما در کجای ایران عزیزمون تشریف دارن، باید بگن که چطور ما میتونیم برسیم به این منطقه. از ویژگی‌های مقصد هم هر آنچه که به ذهنشون برسه باید برای ما توضیح بدن در یک بازه زمانی 1 دقیقه‌ای و 50 امتیاز هم کل امتیازی که برای این مرحله در نظر گرفتیم که خب تقسیم خواهد شد. خانم جنگل،
بله.
آماده هستین؟
بله.
دقت کنید که فرمودید شما ساکن خرم‌آباد هستید، درسته؟
بله.
شما لطفاً ما رو آشنا کنید با منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان. 3-2-1 زمانتون آغاز شد.
طبیعت خیلی خوبه، از
کناور
رد میکنی،
باریک
الله، از بوشهر میرسی، خلیج فارس میبینی، از دستول اندیمه جاهای سرسبز دیدنی خیلی داره.
چقدر هم خوش میگذره نه؟
بسیار خیلی.
اگه همسفر خوب آدم داشته باشه.
آره.
کسی باشه که الکی شلوغ نکنه تو سفر. بگیم آقا بزن بغل مثلا ما اینجا رو ببینیم، نگه من بعد هر چه زودتر برسم.
نه همسفر خیلی
مهم.
خیلی مهم.
آفرین.
همسفر باید از همه چی بگذاریم.
درود بر شما.
رفیقت باش.
بله. نایاب هم مثلا همسفر خوبا، دقت کردین؟
من که خودم هر جا میرم گذاشت همه چی دارم، همه
زنده
چی رو قبول میکنم.
زنده باش. حتی اگر تشریف ببرید به منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان که مشرفم است به خلیج فارس، درسته؟
بله.
خیلی هم عالی. خب زمان شما به پایان رسید، اون 17 ثانیه رو فکر کنم شما بخواین همچنان نگه دارین برای خودتون. عالیه دیگه، توضیح بیشتری که ندارین که، اونو نگه دارین. خب بریم به سراغ خانم کوه. خانم کوه،
بله.
شما ساکن شهر کرد هستید در چهارمحال بختیاری، درسته؟
بله.
لطفاً ما رو آشنا کنید با منطقه حفاظت شده ساریگل در استان خراسان شمالی. 3-2-1 حرکت.
بله. خب منطقه کوهستانی و تپه‌ای ساریگل از سال 1352 با عنوان شاه جهان تحت حفاظت بوده. در سال 61 هم نام آن به ساریگل تغییر یافته. وسعت منطقه محافظت شده ساریگل بیش از 21000 هکتار است و در استان خراسان شمالی قرار داره. منطقه ساریگل به نسبت دست نخورده باقی مونده و در دامنه ارتفاعی آن از 1240 تا 3000 متر.
اینقدر این منطقه رو شما خوب بلدید، دادم احساس می‌کنم دارین از روی نوشته‌ای می‌خونید. آفرین. درسته که همدارن خودتون می‌گید.
12 درجه است و سالانه 275 میلی‌متر بارندگی داره. اگر بخوایم از چهارمحال بختیاری به سمت
این عدد رو خوب تو ذهنتون نگه داشتین ها، که مثلا 274 یا 276 نیست، دقیقاً 275. باریکلا.
ساریگل حدود 200 گونه گیاهی داره و اگر خواستین از چهارمحال بختیاری به سمت خراسان شمالی بریم، ابتدا باید از استان اصفهان، سمنان.
زمانتون به پایان رسید خانم کوه، 17 ثانیه رو اینجا خرج میکنید یا بازم نگه میدارید؟
نگهش میدارید.
چرا که نه. ممنون و متشکریم. اما تقسیم امتیاز توسط آقای شایسته داور مسابقه.
در این قسمت برنامه خانم جنگل امتیاز 5
بله.
فقط به مسیر اشاره کردم، به مشخصات منطقه و
از ویژگی‌های کم‌سفر خوبم فرمودن دیگه، یعنی اشاره کردم به ویژگی‌های کم‌سفر خوبم، اونم بالاخره آدم باید دقت کنه به این قضیه. بله.
و خانم کو امتیازشون 20. و در تکمیل صحبت‌های عزیزان بگم که منطقه گنو از آن شما که در سال 54 به عنوان پارک ملی و در سال 61 هم که به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شده بود، بیش از 44 هزار هکتار مساحت این منطقه است، در استان هرمزگان واقع شده.
بله.
و اگه بخوام به گونه‌های گیاهیش اشاره کنم، میتونم به آکاسیا، بادام، زیتون، گز، پامچال اشاره کنم و از گونه‌های جانوریش هم میتونم به قوچ و پازن و جبیر و گرگ و شغال و پلنگ و گربه و کبک و تیهو و عقاب و بلبل و بزمجه دشتی و مال جعفری اشاره کنم. در ارتباط با منطقه بازرگانی شده ساریگل، ساریگل در شمال شرقی اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده. و در تکمیل صحبت‌های خانم کو، اگه بخوام به گونه‌ها اشاره کنم، عرضم به شما که از گونه‌های جانوری میتونم به آهو، جبیر و هوبره و دورنا و دراج جیرفتی، کرکس، دریجه، شاهبوف و کپکو تیهو. و در ارتباط با گونه های گیاهی میشه به زازالک، انجیر، گردو، بید، زرش، نسترن کوهی، چوبک، زنبر، گاوزوان و پامچال اشاره کرد.
زنده باد. متشکریم از توضیحات جامع و کامل شما آقای شایسته عزیز. به اتفاق شما داور و کارشناس محترم، دوستان شنونده و شرکت کننده های عزیزمون، بریم به بخش دوم از مرحله سوم، دیدبان.
دیدبان.
بله دوستان، بالاخره رسیدیم به، میتونم بگم بله، آخرین بخش در مسابقه زیسترو، بخش دیدبان، که در این مرحله داور محترم مسابقمون آقای مهندس شایسته برای سنجش میزان مشارکت و روحیه طبیعت دوستی شرکت کننده های امروز ما، خانم جنگل و خانم کوه، یک سوالی رو مطرح میکنن و بر اساس آنچه که خواهند شنید بهترین حس مشارکت جویی رو انتخاب میکنن. 50 امتیاز در انتظار دوستان است که باسم با توجه به آنچه که خواهند گفت تقسیم میشه. خب خانم جنگل، خانم کوه، آماده باشید با دقت سوال رو بشنوید.
عزیزان، سوال من از سرکار اینه که در شهر شما برای اینکه خاک شهر در کوچه و محله به سموم و مواد شیمیایی آلوده نشه چه کارهایی رو انجام میدهید؟
خب این سوال برای هر دو بزرگوار، خانم جنگل، خانم کوه، متو اگر کسی تمایل داره که اول پاسخ بده میتونه همینجا اعلام کنه.
جنگل.
خب خانم جنگل، دروازه زمانی یک دقیقه بفرمایید.
ما وقتی در کوچه، خیابان، بیرون از شهر، جنگل، هر جای میریم، ما باید مواد شیمیایی نریزیم، آشغال نریزیم، مواد نفتی نریزیم، همه جمع کنیم. پلاستیکا طول میکشه تا از بین برن.
بله.
ما خاک تخریب نکنیم.
درسته. چه جوری مثلا خاک رو تخریب میکنن خانم جنگل؟
با مواد شیمیایی اینا که بریزی، مثلا بعضی هم دیدن میسن بیرون میرن روغن ماشین عوض میکنن.
بله، مثال جالبی بود. بله خب
آره. مثلا مواد آتش درست میکنن، نفت میریزن روی آتش، اینا همه مثلا بوتری های خراب و پر میکنن، اینا دیر از بین میرن.
درسته.
بالاخره
بعد حواستون باشه. خب یک دقیقتون به پایان رسید. بله. 17 ثانیه‌تونم شما اگه همینجا خرجش بکنید دیگه بعد از مسابقه من فکر کنم خیلی به کارتون نیاد. همینجا ادامه بدید در حدود 17 ثانیه، بفرمایید. خواهش میکنم.
چیزایی که بگم دیگه در نظرم نمیاد که مثلا
تو شهر بیشتر، ما هدفمون اینه که داخل شهر چه کار کنیم که خاک شهرمون کثیف نشه. چند تا مثال خیلی قشنگی زدین شما. چیزی که به ذهنتون نمیرسه؟
داخل شهرم زبالان همه جمع کنیم، درشو ببندیم که مثلا گربه ها
چیزا هستن. بسیار عالی، بسیار همالی. زمانتون به پایان رسید. ممنونم، متشکرم از شما پشت خط ما باشید. خانم کوه.
بله.
3-2-1 زمان شما آغاز شد.
به نظر من برای پاکسازی و جلوگیری از تخریب خاک، یکی استفاده از آب برای خارج کردن آلاینده های شیمیایی، کمتر از آلاینده های شیمیایی استفاده کنیم، حتما برای انتقال زباله ها، حتما ساعت شهرداری را بدونیم که نذاریم بیرون که وقت گربه یا حیوانات موذی بیشتر بیان توی شهر. یا مثلا
ببین، بیشتر منظور آقای مهندس شایسته خاک شهره، یعنی چه کنیم که به خاک شهرمون، خاک محلمون، حالا آنچه که در زمین اصلا میبینیم، کمتر آسیب وارد بشه.
به نظر من شاید جایگزین کشاورزی صنعتی با روش‌هایی که به محیط زیست ضربه نزنه بهتر باشه، یا پرهیز از فعالیت‌های آلوده کننده خاک، کاشت گونه‌های بومی که برای اون منطقه خوب باشه. به نظر من همینا.
یک دقیقه شما هم خانم کوه به پایان رسید، اون 17 ثانیه را هم بفرمایید.
بله. یه کاری بکنیم که مثلا حیوانات موذی مثل موش و اینا توی شهر زیاد نشه. به نظر من همین هم باعث تخریب خاک میشه.
موش هم باعث تخریب خاک میشه. متشکریم، زمانتون به پایان رسید. و اما تقسیم امتیاز بفرمایید آقای شایسته.
من با توجه به پاسخی که عزیزان دادن در این قسمت، امتیاز 30 رو برای خانم جنگل و امتیاز 20 رو برای خانم کوه در نظر میگیرم.
زنده باد، متشکرم، ممنونیم. و خب بریم به سراغ جمع امتیازات در مسابقه زیست رو.
مسابقه زیست رو.
زیست رو.
خب رسیدیم به بخش هیجان انگیز این مسابقه، اعلام امتیازات توسط آقای شایسته. بفرمایید، خواهش میکنم.
در این مسابقه امتیاز خانم کوه 140 و امتیاز خانم جنگل 75. من تشکر میکنم از دو تا عزیزان و آرزوی موفقیت برای این بزرگواران در کلیه عرصه زندگیشون.
خیلی متشکرم و ممنونیم از شما آقای مهندس شایسته عزیز. اشاره کردید به خانم کوه و خانم جنگل. خانم جنگل سرکار خانم فریده بارانی بودن از خرم‌آباد. به شما تبریک میگیم، حضورتون در این مسابقه بسیار برای ما ارزش مند بود. و تبریک ویژه ما به خانم حکیمه باقری که با عنوان کوه شناختیمشون در مسابقه، از شهر کرد. خانم باقری تبریک ویژه ما به شما بزرگوار، ان شاءالله که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید.
ان شاءالله که بتونیم ما میراثدار خوبی برای نسل‌های آینده باشیم با حفظ خاک و محیط زیست.
زنده باد، ممنون و متشکریم. با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
و خب یک جمله طلایی بشنویم از شما آقای مهندس به عنوان حسن ختام.
عزیزان بیاییم هوای پاک و آسمان آبی را به کودکانمان هدیه کنیم. و جناب شجاعی، این موضوعی که الان برای اولین بار امسال به طور جد داره پیگیری میشه، بحث ممانعت از استفاده از سوخت‌های مازوت، امیدوارم ادامه دار باشه. باور بفرمایید که نقش بسیار به سزایی در کاهش آلایندگی کلان شهرهای کشور خواهد داشت.
زنده باد، ممنونیم از شما آقای مهندس شایسته. به اتفاق شما با همه عزیزانی که شنیدند مسابقه زیست رو از رادیو سلامت، خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون.
أيها الإخوة والأخوات العرب،
الهواء اليوم
أبوه. إنه شو كدر العبر ماس؟ ما متيقى ويشو ناس؟
لندر سوسنگر یک زن مسلمان شجاع را دیدم که مردم سوسنگرد می گفتن در هنگام حضور نیروهای متجاوز در این شهر، این زن با چوب دستی خود چند متجاوز را به خاک انداخته و نابود کرده است.
خانم مجیده نگراوی با چوب دستی سربازان را بازداشت و آنان را خلع سلاح کرد، در حالی که آنان را به ردیف حرکت می‌داد، آنان را به مسجد جامع آورد و تحویل داد.
آخر نفس تا دفاع می‌کنم برای جمهوری اسلامی.
ایران الک معلومه من الدول كلها.
ایران شیری است که اسبان فرزنده را بر زمین زده است. هر دریایی را می‌توان پیمود، اما ما دریای ژرفی هستیم که کسی نمی‌تواند ما را بپیماید.
موسیقی
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه اول تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. می خواهم اول به کلیات بپردازم، یعنی در دوره‌های مختلف تاریخی از عهد باستان تا عصر حاضر وضعیت پزشکی در ایران را به اختصار بازگو کنم. پس از مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران به اول داستان برمیگردم و این بار جزئیات را میگویم، یعنی قدم به قدم چگونگی پیشرفت دانش پزشکی در ایران را شرح خواهم داد. اما پیش از ورود به بحث کلیات این را بگویم که منظور از عهد باستان در ایران بخشی از دوران پیش از اسلام است که از پیدایش دولت ماد تا پایان ساسانیان را در بر می‌گیرد، یعنی بازه زمانی حدود 700 پیش از میلاد تا دقیقاً 651 میلادی. البته برای درک روشن‌تری از بازه‌های زمانی بد نیست با دو مفهوم سرزمین‌های ایرانی و ترتیب دوره‌های تاریخ ایران هم آشنا شویم. گاه پیش آمده که به هنگام خواندن یک مطلب تاریخی، ادبی، علمی یا شنیدن حکایتی، داستانی، خبری از گذشته، نام یک دوره تاریخی یا مکانی جغرافیایی به میان آمده و درک روشنی از آن نداشته ایم. مثلا وقتی که می شنویم شیخ بهایی نزد طبیب شاه طهماسب صفوی شاگردی کرد، اگر برای ما مهم است که بدانیم این دوره صفوی و شاه طهماسب در کجای تاریخ ایران بوده و چقدر از نظر زمانی با ما فاصله دارد، باید بدانیم که از اول تاریخ مدون ایران چه دوره‌های فرمانروایی حکمرانی داشته ایم و نیز باید بدانیم بعضی از این دوره‌ها یا سلسله‌ها در کل سرزمین‌های ایرانی برپا بودند و بعضی بر قسمت‌هایی از سرزمین‌های ایرانی. حالا چرا سرزمین‌های ایرانی؟ مگر ما چند تا ایران داشته ایم؟ یک ایران، فقط یک ایران در کل تاریخ جهان بوده است. اما سرزمین‌های ایرانی یک اصطلاح ایران شناسی است، یک مفهوم است که پژوهشگران تاریخ علم و مورخان و باستان شناسان و کلن ایران شناسان آن را به کار می برند. کمی بعدتر خواهم گفت که سرزمین‌های ایرانی یعنی چه. اما بازگردم بر سر اول صحبتم. بعضی از این سلسله ها در زمانی که قدرت در دستشان بوده فقط خودشان بوده اند و سلسله دیگری در کار نبوده، مثل هخامنشیان که دقیقاً از زمان ظهور تا زمان سقوطشان فقط خودشان بر سر کار بودند. ولی حکمرانانی مثل غزنویان در دوره ای از فرمانروایی‌شان سامانیان هم بوده اند که البته اواخر دوره سامانیان بوده، زیاریان هم بوده اند، زیاریان یا آل زیار، بعد در اواخر غزنویان سلجوقیان آمده اند، یعنی همزمان در بخش‌های متفاوتی از سرزمین‌های ایرانی هم سلجوقیان بر سر کار بوده اند هم غزنویان. بعد رفته رفته غزنویان به پایان کار خود رسیده اند و پس از آن سر و کار ایرانیان با سلجوقیان افتاده است. قرار شد پیش از آشنایی با ترتیب دوره‌های تاریخی ایران درباره مفهوم سرزمین‌های ایرانی صحبت کنم. این اصطلاح یا این ترکیب تاریخی سرزمین‌های ایرانی برای نامیدن یک پهنه جغرافیایی انسانی با هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی تا اندازه‌ای مشترک و با مرزهای فرهنگی نچندان آشکار به کار برده می‌شود. با توجه به این تعریف، سرزمین‌های ایرانی شامل ایران امروز، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جنوب قزاقستان، غرب قرقیزستان، غرب استان سینکیانگ چین، غرب کشمیر، غرب پاکستان، برخی نواحی در جنوب خلیج فارس، شرق بین النهرین یعنی عراق امروزی، شرق آناتولی یعنی ترکیه امروزی و سراسر قفقاز یعنی ارمنستان، داغستان، اوستیا، گرجستان و جمهوری آذربایجان است. بیشتر جاهایی را که نام بردم پیشتر شنیده ایم و تقریباً تصور مکانی از آنها داریم. تأکید می کنم بر این که هویت فرهنگی تاریخی مشترک به گونه ای یکسان و برابر در این حوزه یعنی در سرزمین‌های ایرانی توزیع نشده و هیچ مرز و محدوده مشخصی برای آن نمی‌توانیم تعریف کنیم. همچنین ناقض حضور فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون و پرشمار در این منطقه نیست. اکنون دوره‌های تاریخی ایران را به ترتیب عرض می‌کنم. من در اینجا قصد برپا کردن کلاس تاریخ ندارم، ولی می‌خواهم در آغاز بازگویی کلیات تاریخ پزشکی در ایران، شما مخاطبان گرامی را با کلیات دوره‌های تاریخی هم آشنا کنم. دوره‌های تاریخی ایران باستان به ترتیب مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان است. از این دوره به بعد دوره اسلامی است که از 651 میلادی آغاز می شود. طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، دیلمیان، علویان، زیاریان، آل بویه، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغلها و ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریه، زندیه و قاجار به ترتیب فرمان روایی های پس از اسلام در ایران تا آخر قرن گذشته خورشیدی است. البته از این پس در طول عرایزم به مناسبت حتما گریزی به این ترتیب و توالی و محدوده زمانی دوره ها خواهم داشت تا به هنگام خواندن هر مطلب تاریخی تصویر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان مورد بحث را هم پیش چشم داشته باشیم. آنچه شنیدید برنامه شماره 1 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه دوم در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ای مهربان، تنها به نام و یاد تو و تنها به یاری تو و اینک زلال آزاد و آسمانی معطر به عطر خوش مهربانی تو، بوستان جان من را از گلهای معنویت و ایمان آراسته ایم. تمام هستی از گلهای مهرت معطر است.